از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران.
به نام پروردگار ایران زمین، درود.
که دل را به نامش خرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مهر.
ایران بانان.
ابوبکر محمد ابن زکریای رازی از اهل ری و از بزرگان حکما و علما بود. او دانشمندی بزرگ و طبیبی عالی مقدار بود که در علوم ادب، حکمت و فلسفه مطالعات عمیق داشته و کتب زیادی در این رشته ها پرداخته و از خود به یادگار گذاشته است.
در مهن الذهب و الفضه آزمایشاتی رو که بر روی طلا و نقره انجام دادم نوشتم و در الشواهد و سر الاسرار اون چه که از ترکیب مواد و خاصیت ذوب فلزات و هر اون چه که مربوط به علم کیمیا یا به تعبیر خودم صفات حکمت بیان کردم. چیزی بالغ بر 24 اثر. این تنها چیزی بوده که در این مدت منو به کار وامی داشت، وگرنه به دست آوردن طلا کوچکترین اهمیتی برای من نداشت. به کمک علم میشه به ترکیباتی دست یافت که به کمک بشر میاد و در این میون اکسیر طلا سرابی بیش نیست. برترین خوشی های من لذت علمی و رسیدن به کمال اون و از اون مهمتر عمل به اون. بزرگترین آرزوی من در وهله اول ارائه کتاب منافع الاغذیه و مزارهای خود به دارالشفای بغداد که بزرگترین مرکز علوم پزشکی دنیاست و دومی که روزی بتونم بیمارستانی بزرگ تو شهر خودم احداث کنم تا مردمی که از اطراف و اکناف به امید سلامتی به اینجا میان در راحتی و آسایش به مقصود خودشون برسن.
رازی سالهای متمادی در بغداد تحصیل و تحقیق کرده و بر بزرگترین بیمارستان آن شهر ریاست داشته است. یکی از تألیفات معروف او در طب کتاب حاوی است که در واقع آن را جامع علوم طبی زمان باید دانست. کتاب دیگرش طب منصوری است که آن را به نام منصور ابن اسحاق سامانی حاکم ری تألیف نمود. اما رازی علاوه بر طب در شیمی و تجزیه و ترکیب ادویه و عناصر استادی بسزا داشته و در ردیف اولین شیمیدانهای عصر خود بوده و از این رو در تاریخ شیمی جهان مقامی بلند و والا دارد. محمد ابن زکریای رازی بزرگترین طبیب عالم اسلام و از اعاظم و اکابر حکمای جهان می باشد. او در سال 864 میلادی برابر با سال 240 هجری قمری در ری زاده شد و در سال 935 میلادی برابر با سال 310 هجری قمری رخت از سرای سپنج به دار بقا کشید.
در بغداد با علی ابن ربن طبری آشنا شد. این آشنایی شد آغاز، شد پرواز. طلبی شدم، آموختم و آموختم سالیان سال علم کیمیا که شدم کیمیاگر. طب، فلسفه، نجوم. بغداد همواره به من می آورد تا شدم حکیم. حبیب. حالا وقت بازگشت است به ری، به زادگاه، نزد رخشان. من آمدم ری، شهر خاموش.
من از بغداد اومدم امیر معظم.
خوش اومدی حکیم.
آرزو دارم ری بزرگترین مرکز مداوا در مشرق زمین بشه.
هدف دیدار من از شما همینه.
نیت دارم در ری دار و شفایی بسازم. به مساعدت امیر سامان نیاز دارم.
فروگذار نمی کنم. از کی شروع می کنید؟
اول باید محل دار و شفا یا مارستان معین بشه.
دستور فرمایید گاوی رو ذبح کنند،
گوشت اون رو به چهار قطعه تقسیم کنند و هر قطعه رو در چهار نقطه شهر، شمال، جنوب، شرق، غرب مستقر کنند. فقط برای چند روز، بعد بازدید میکنیم. هر منطقه که گوشت واقع در اون دیرتر از گوشت مناطق دیگه فاسد شده باشه، به لحاظ آب و هوا و جغرافیا بهترین محل برای ساخت بنای داروشفا است.
حقا که زبردستی شیخ. شروع کنید. زر و دینار در اختیار شماست.
برای هر بیمار باید یک گزارش از نحوه درمان تهیه بشه. این گزارش مکتوب میتونه برای طبیب یا اطبایی که بعداً بیمار رو معاینه میکنن مفید واقع بشه. بنگارید این بیمار نبضش ضعیف، دور چشمش گودیه به خصوصی ملاحظه میشه و لبها هم خشکی زده.
بدن انسان دنیای رمز و رازه. هر بدن به یک نوع درمان پاسخ مثبت نشون میده. یک شیوه درمان برای تمام بیمارا در نوع مرض ممکنه کارساز نباشه. درمان هر بیمار با بیمار دیگه در مثلا انواع بیماری ریوی تفاوت داره.
استاد، یعنی یک درمان برای اون نوع بیماری کفایت نمی کنه؟
نه ابنگار، برای همین بیمار قبل از مداوا باید بدنش مورد بررسی قرار بگیره. ادرارش، خونش، حتی خلطی که از ریش ترشح میکنه باید آزمایش بشه. بعد بر اساس نتیجه اون آزمایش داروی مورد نظر تجویز میشه. دارویی که توسط کیمیاگران صنعت میشه.
کیمیاگری جادوگری نیست؟
نیست. امشب خواستم بیاید اینجا تا درباره موضوعی صحبت کنم، موضوعی که به آینده حیات طب مربوط میشه. کاملا اشتباهه اگر ما تصور کنیم که تمام بیماری ها فقط با دارو معالجه میشن. بسیاری از امراض فقط با تیغ و شکافتن بدن به مداوا راه پیدا میکنن. برای این مهم شما باید بدن انسان رو به خوبی بشناسید. داخل بدن انسان دنیای دیگه ای از آفرینش خالق یکتا، از گلو تا ریه، امعا و احشا، دستگاه هضم. ما باید کالبد یک مرده رو باز کنیم.
ولی این کار معصیت داره استاد؟
نه معصیت نداره. اجزای بدن انسان باید ملاحظه بشه تا علت مرض رو دریابیم. ما سوگند خوردیم برای خدمت به خلق. قسم بخوریم که منو تنها نمیذاریم در این راه دشوار.
از زندگانی خصوصی رازی اطلاعات واسعی در اختیار نیست و علت این است که نویسندگان و مورخان اسلامی نسبت به ضبط و ثبت وقایع و خصوصیات زندگی دانشمندان توجه نمی کردند و تنها به شرح و بسط آثار و تألیفات آنها اکتفا می نمودند. بنا به نوشته بعضی از مورخان، ابوبکر محمد ابن زکریای رازی در اواسط عمر به تحصیل طب همت گماشت و در اوایل حیات خود به تحصیل کیمیاگری، ریاضیات، فلسفه و ادبیات اشتغال داشته است. رازی در موسیقی نیز تبحر داشته و در جوانی چنگ می نواخته، لکن بعداً این کار را ترک کرده است. آنچه محقق است این است که رازی بین سنین 30 تا 40 سالگی مصمم می شود که مجدانه در تحصیل علوم مختلف سعی وافی مبذول کند. رازی محققاً علم طب را در بغداد تحصیل کرده. بغداد آن زمان پایتخت امپراتوری عباسیان بوده و به عنوان مرکز علم و حکمت در جهان شهرت داشته. خلفای بزرگ این سلسله مدارس معتبری جهت مطالعه علوم یونان قدیم تأسیس کرده بودند و مدرسان بزرگی را نیز به امر تدریس برگماشته بودند.
جناب ابن طبری، تنها امید ما برس خودم شما، شما از مشهورترین و حاضرترین پزشکان رئی هستید.
دستم به دامنتون، فقط شما میتونین اونو نجات بدین.
من هر کاری که تونستم براش انجام دادم، اما
چی؟ شما رو به خودم بگین چه اتفاقی افتاده؟
آسیب سختی به چشمای اون وارد بود و بهتر مدتی رو اینجا تحت نظر من بمونه.
قربان، چی میخوای؟ بگین تا ما براتون بیارم.
چه روزه که من اینجا دراز کشیدم. تو که بهتر میدونی من نمیتونم لحظه ای رو بیهوده بگذرونم.
ولی قربان سرانیش از جاتون برنشیم، بهتر بازم استراحت کنم.
نه حسن، میخوام کمی راه برم، کمکم کن حسن، خواهش میکنم، کمکم کن. بگو ببینم این صدا از کجاست؟
مثل اینکه اونجا کلاس درس استاد طبری پزشکی شما
هست. منو ببر اونجا.
تحت کور و فساد واقع نیست و یکی از دو عنصر متجاوز همان یکی از دیگری انفعال یابد. فاعل است از اون، همان علت است و همان است که به ضد خودش تحول یابد. مفعول همانا معلول باشد که به ضد آن تحول یابد. آنچه به جوهر است چون حیوان، به خاک استحالی.
یواش یواش، مثل این که ما کمی زود اومدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بعد امروز میپردازیم به مبحث اصلی، یعنی پزشکی. در آدمی سه نفس وجود دارد و انسان برای تعادل بخشیدن به آن نفوس میبایست هم از تن پزشکی و هم از روان پزشکی سود میجوید. بر اساس طب بقراطی انسان مرکب از 4 عنصر یا 4 تب است: آب، آتش، خاک و هوا. و اگر یکی از این عناصر برخلاف طبیعت کمتر یا بیشتر از آنکه مقتضی است گردد، یا برخلاف طبیعت مکان یکی با دیگری عوض شود، نظم بدن آشفته می شود و بیماری.
خب، بالاخره بعد از 3 روز انتظار به زودی نتیجه معالجه مشخص می شود. خب چیزی میبینی؟
بله میبینم، من میبینم.
خدا رو
جناب طبری، از شما واقعا متشکرم. شما دوباره نور زندگی رو به من نشون دادیم.
شفا از خداست و پزشک تنها وسیله اون. اما این رو بدون فرزندم، اکسیر واقعی اون علمیه که به کار خدمت خلق میاد، نه اون دانشی که در راه رسیدن به طلا مصرف میشه.
شنیده محمد برگشته خونه، اون الان کجاست؟
توی زیر زمین، مثل این که خیالاتی داره.
تمام شد قربان،
حالا باید یکی یکی اونا رو بالا برد.
ببینم چی شده، اینجا چه خبره؟
من از اینجا میرم، خونه ای در شهر اجاره کردم، از این به بعد اونجا زندگی میکنم.
چرا؟ مگه چی شده؟ نکنه به خاطر
من تصمیم دارم زندگی جدیدی رو در مسیری دیگه شروع کنم.
اما پس قرارمون چی میشه؟
من سهم خودم رو از مغازه به شما واگذار میکنم تا جبرانی باشه برای زحمات چندین ساله شما.
اما آخه نگفتی چی کار میخوایی بکنی؟
خیال دارم به تحصیل طب بپردازم.
ای پسر یه ابله.
هنوز کلی مریض دیگه اون بیرون هست.
تو امروز خیلی خسته شدی، بهتره بری خونه.
توی خونه بیشتر خسته میشم. از وقتی هم که رخشانه ازدواج کرده خونه واقعا سوت و کور شده، حوصله‌ام سر میره. اما تو چی؟ تو هم احتیاج به استراحت داری.
برترین خوشیهای من لذت علمی و رسیدن به کمال اون، و از اون مهمتر عمل به اون.
و به اون چه که میخواستی هم رسیدی. حالا تو مشهورترین پزشک ری هستی و خونه ای تو پر ازدحامترین مطب هاست.
اما این همه اون چیزی نیست که من میخواستم. بزرگترین آرزوی من در وهله اول ارائه کتاب منافع الاغذیه و مزارهای خود به دارالشفای بغداد که بزرگترین مرکز علوم پزشکی دنیاست، و دومی که روزی بتونم بیمارستانی بزرگ تو شهر خودم احداث کنم تا مردمی که از اطراف و اکناف به امید سلامتی به اینجا میان در راحتی و آسایش به مقصود خودشون برسن.
و من یقین دارم که این آرزوی تو چندان دور نیست. سلام بر پزشک جوان.
استاد طبری خوش آمدید.
از اینجا عبور می‌کردم و گفتم سری به بهترین شاگرد خودم بزنم. شنیدم روش جدیدی رو در طب ابداع کردی و اون نوشتن شرح حال بیماران و سابقه معالجات اونا و قیاس راه علاج بر اساس این اطلاعات.
بله استاد، من به شیوه قبلی در حرفه کیمیاگری تا هر شیعی رو در بوته نقد و نظر نذارم، یا همچون حرفه صرافیم تا هر درهم و دینار رایجی رو به صحت و سقم محک آزمایش نکنم، نمیتونم تصمیم به رأی بگیرم. این اطلاعات فراهم شده و نتایجی که از مجموع اونها حاصل میشه منو در شناخت و رسیدن به علت بیماری ها کمک میکنه.
آفرین فرزندم، الحق که مجموع مشاهدات و مطالعات تو مقرون با جمیع عقاید اتباع یونان و ایران و عربه. من نوشته های تو را میتوان بزرگتری دانشنامه پزشکی قرن نامید. اما من تنها برای تعریف از تو اینجا نیومدم، بلکه مژده بزرگی هم برای تو دارم.
مژده؟
گفته بودم که دوستانی در بغداد دارم که میتونن موجبات راهیابی تو رو به دارالشفای بغداد فراهم کنن، و امروز نامه‌ای از بغداد داشتم که از تو دعوت شده خود شخصا به دفاع از کتاب بپردازی.
یعنی من به بغداد میرم؟
بله، همکنون بغداد مرکز علم و دانش و قرارگاه ادیبان و فاضلان و مترجمان زبردستیه که آثار علمی یونانی، سوریانی و هندی رو به عربی ترجمه کردن. بدین ترتیب منابع فراوانی برای استفاده تو وجود داره. از جهتی دیگه بیمارستانهایی که از زمان هارون و به همت برامک تأسیس شده مجالی است تا بتوانی علم رو به عمل و عمل رو به قیاس و تجربه نزدیک کنی. بله پسرم، بهتر خودتو برای یه سفر طولانی آماده کنی، چه بسا مجبور بشی سالها در اونجا بمونی.
آثار افلاطون، ارسطو، هیپوکراتیس یا همان بقراط، گالینوس یا همان جالینوس، فلوتین که در کتب اسلامی او را شیخ الیونانی می نامند، و نیز اقلیدوس و بسیاری از فلاسفه دیگر به زبان عربی ترجمه شد و قسمت اعظم این کار توسط ابن اسحاق، دانشمند، مورخ، سیرنویس دوره اموی و اوایل عباسی و شاگردان او انجام شد. هنگامی که رازی وارد بغداد شد، در آن خطه بیمارستان‌های مجهز و کتابخانه‌های معظم دید. طلاب بیشمار از اقصانقاط عالم برای اشتغال به علم و حکمت در آن شهر که مهمترین مرکز تعلیم و تعلم بود، گرد آمده بودند. در خصوص معلمان رازی و اینکه در سر کلاس کدام یک از بزرگان، حکما و اندیشمندان تحصیل کردند و یا جزئیات دیگر، اطلاعات بیشتری در دست ما نیست. درباره آنچه نوشتند نیز نمیتوان به دیده قطع و یقین نگریست. بعضی از مورخان گفتند معلم رازی ابوالحسن علی ابن سهل ربان طبری بوده است، یعنی کسی که با طب ایران و یونان و هند آشنایی داشته و کتابی نیز به نام بهشت عقل تألیف کرده. اما در تحقیقاتی بیشتر روشن می شود که این مطلب صحیح نیست، چون طبری قبل از آمدن رازی به بغداد چشم از مشاهده زیبایی های آفرینش بربسته بود. ولذا دانسته ها و اطلاعات ما در این خصوص نیز کافی و وافی نمی باشد. بنابرای نوشته های معتبر، رازی چون در علم طب تبحری به سزا یافت، به موطن خود بازگشت و به فرمان حاکم ری به ریاست بیمارستان جدید و تأسیس آن شهر منصوب شد. مدتی بعد مجدد به بغداد مراجعت نمود و اداره امور یکی از بیمارستان‌های معظم آن شهر را بر عهده گرفت. سپس رازی به سیر آفاق و انفس پرداخته و پیوسته از معازدت شاهزادگان و خلفا بهره‌مند بوده است. او کتاب‌های متعدد نگاشته و تألیفات سودمندی را در طب از خود به یادگار گذاشته است.
حضرت سلطان به سلامت. طبیب اعزه محمد بن زکریا جهت حضور اجازه می طلبد.
آیا تو همان پزشک ایرانی هستی که در دربار خلیفه عباسی به مقامات بالایی رسیدی؟
در خدمت گذاری آمادم.
امیدوارم بتوانید راه علاج و علت بیماری مرموز سلطان ما را که هیچ کدام از اطبای این سرزمین نتوانستند به آن پی ببرند بیابید.
بسیار خوب، از همین حالا کار رو شروع میکنیم. قبل از هر چیز میباید گزارشی از سوابق بیماری امیر، علائم ظاهری بیماری فعلی و معالجاتی که تا به حال در مورد ایشان اعمال شده به من ارائه بدهید.
جناب رازی، من جلیل طبیب پزشک معالج سلطان هستم. سلطان ما مدت ها از ناراحتی ها و درد های بی علتی در بدن خود شکایت میکردم، تا اینکه چند پیش ناگهان فلج شدم، به طوری که اکنون قادر به انجام هیچ حرکتی در پاهایشان نیستند و روز به روز بیشتر ضعف بر ایشان مستولی میشه.
بسیار خوب، قبل از شروع هر معالجه امیر میبایست به من اختیار تام در مورد کلیه امور مربوط به خودشان از قبیل آنچه میخورند و میآشامند بدهند.
نظرتون درباره علت بیماری چیست؟
آیا به مورد مشکوکی برخورده اید؟
هنوز نمیتونم به صراحت نظر بدم.
وزیر، هر آنچه که جناب رازی میخواهند در اختیارشان قرار بده.
از اینجا ببرید، مگه نگفتم غذای امیر تنها میباید زیر نظر من تهیه بشه؟
چه شده جناب رازی؟ مگر چه اتفاقی افتاده؟
حالا نمیتونم چیزی بگم، ولی بدونید اینجور خوراکی ها برای امیر در حکم سمه. راستی خواهش میکنم هرچه زودتر فهرستی از افرادی که در دربار رفت و آمد دارن تهیه کرده و برای من بفرستید.
حال امیر چطور بود جناب رازی؟
حال عمومی ایشان بد نیست.
هنوزم ایشان نمیتوانند از جای خود حرکت کنند.
معالجات بسیار مؤثر بوده، اما ایشان هنوز از لحاظ روحی در شرایط نامساعدی به سر میبرند.
پیشتر بیا ای طبیب بزرگ، آیا خبر امیدوار کننده ای با خود داری؟
امیر به سلامت. آثار بیماری از بدن شما رفع شده و اینطور که میبینم انشالله به سوی بهبودی کامل پیش میرمید.
امیدوارم خداوند سایه امیر را همواره بر سر ما مستدام بدارد و میباید این طبیب حاضر را که توانسته با این تأجیل علت مرض را رفع کند آفرین گفت و پاداشی درخور عطا کرد.
اما ممکنه مسبب مرض همچنان باقی باشه و به طریق دیگه مجال بروز پیدا بکنه.
راستی نگفتی، سبب ناراحتی ما چه بود که دیگر پزشکان از تشخیص آن عاجز مانده بودند؟
سم.
سم؟
سمی مهلک که به تدریج و طی ماها در غذا به شما خورانده شده تا آثار مرگواران به تدریج حضرت امیر را از پای در بیاره و علت اونو امری طبیعی جلوه بده.
چه میگویی؟ یعنی شخص یا اشخاصی در سفرخانه ما قصد هلاک ما را داشتن؟ آخر چه گفت؟
یقین به خطا نیست که بعضی از بزرگان و سرداران که از مراقبت دقیق و شدید شما در امور مملکت به سطوح آمده با تحریک و تطمیع غلامان قصد سوء قصد به جان شما را داشتن.
قربان، جناب ابوالحسن دهقان هم اکنون به شتاب از قصد گریختند.
دستورات شما مو به مو اجرا می شود، اما
حرکت نکردن پاهای امیر تنها در نتیجه تلقین و ترسیه که به ایشون غلبه کرده، جنبه واقعی نداره.
باید به لطف خداوند امیدوار بود.
متشکرم، اگه تو نبودی معلوم نیست چی میشه.
بالاخره توانستید از آنها اقرار بگیرید و بفهمید چه کسی آنها را تحریک کرده؟
بله خانم، حدس ما کاملا درست بود. غلامان ترک به اشاره ابوالحسن دهقان دست به این کار زدند.
باید هرچه زودتر او را دستگیر کنید و این دوست دوباره قصد جان ما را بکنید.
حضرت امیر، حالتان خوب است؟
الحمدلله، امیر روی پایشان ایستادند.
مطمئنی که نمیخواهی همینجا در بخارا بمانی؟
با وجود طبیب دانشمندی چون جریر به حضور من در اینجا احتیاجی نیست و من میتونم به شهر خود ری، جایی که مردم به من نیاز دارند، برگردم. این چیست؟
تو به من عمر دوباره ای بخشیدی و فکر میکنم این تنها چیزیست که تو را خوشحال میکنم. طبق این حکم پسرموی من منصور ابن اسحاق مکلف هست مقدمات ساخت بیمارستان بزرگی ری را زیر نظر تو فراهم بیارد.
مردم سرزمین ری دعاگوی شما خواهند.
سلام ما را به پسرموی من و مردم ری برسان.
مواظب خودتان باشید. خدا نگهدار.
سفر بخیر جناب رازی.
ممنونم، خدا نگهدار.
به سلامت.
خب حسن، در این مدت حسابی استراحت کردی.
خیلی عالی بود، هیچ جای اینقدر به من خوش نگذشت.
خوبه، چون وقتی به ری برسیم خیلی کارا برای انجام دادن داریم.
مهمترین تألیفات رازی کتاب منصوری است که به نام اسحاق ابن احمد ابن نوح حاکم کرمان و خراسان نوشته و آن را به پیشگاه او تقدیم کرده است. البته انتساب این کتاب به شاهزاده مذکور نیز محل تردید است، چون او به سال 961 میلادی که سالها از مرگ رازی گذشته بود به سلطنت رسیده. کتاب دیگر رازی کتاب ملوکی است که جهت بزرگداشت علی طبرستانی نوشته شده است. تألیف دیگرش کتاب حاوی است، کتابی که در حکم دایره المعارف بزرگی است که ای کاش اجل به نویسندهش مهلت می‌داد که تحریرش را به پایان برساند. رازی کتاب حاوی را به پایان نرسانید، اما آن کتاب بعداً توسط شاگردان رازی و به فرمان ابن عمید وزیر رکن الدوله دیلمی، یکی از امرای آل بویه در ایران و عراق، به چاپ رسید. نسخ این کتاب توسط خواهر رازی در اختیار ابن عمید قرار گرفت و این وزیر فضل دوست به انتشار آن فرمان داد. روایات بسیاری در خصوص تبحر رازی در طب در کتاب‌های مختلف نوشته شده است. یکی از نمونه‌های آن در کتاب 4 مقاله نظامی عروضی ثبت است.
ما سوگند خوردیم برای خدمت به خلق. قسم بخورین که منو تنها نمی‌ذارین در این راه دشوار. اینا کیسه های بی هست جنبه. ببینید افونت اطراف ریه رو گرفت.